نام خدا سلام عرض میکنم خدمت استاد گرامی و حاضران در جلسه. جناب استاد، الان حاضران در جلسه حدود 30 نفر هستن. حالا از اونجایی که حالا میخوایم جلسه رو شروع کنیم، یه سوالی که مطرح هست روزه مسافره و به نظر میرسه این مسئله در بین مراجع تقلیه یک مقدار اختلافی باشه. اگه یه توضیح کلی بفرمایید ممنونتون میشم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب میدونید در باب نماز و روز مسافر یک اختلاف شدیدی در واقع بگم وجود داره. منشأ اختلاف هم کمبود روایات و هم اختلاف روایات هستش. لذا اینکه میبینید در باب صلات مسافر یا صوم مسافر، نماز و روزه مسافر اختلاف هست، منشأش این جهت هستش. خب استظهارا متفاوته و برای همین شما میبینید چه در بحث کثیر السفرش و چه بحثای دیگه اختلاف هست. اما در مورد روزه مسافر، خب میدونید قرآن مجید در سوره بقره وقتی که صائمین رو و کسانی که مکلف به روزه هستند تقسیم بندی میکنه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، آیه بعد شروع میکند افرادی که استثنا میشن و اون وجوب رو ندارن رو مطرح میکند. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، یه ده هستن، خب اینها مریض هستن، مسافر هستن، اینها رو میفرماید باید در وقت دیگری روزه بگیرن. که خب میدونید همینجا اختلاف بین ما و دیگر فرق اسلامی وجود داره. شیعه قائله که حتما باید روزه رو مسافر، یعنی کسی که مسافره نباید روزه بگیره، در روایات ما تعبیر شده ازش به صدقه، صدقه‌ای که نباید برگردانده بشه، یعنی صدقه خداوند بر بندگانشه و مکلفین مخیر نیستن که اگر خواستن بگیرن روزه رو و اگر نخواستن نگیرن. کمان که در صدر اسلام افرادی بودن اینها مخالفت کردن با این دستور و با اینکه پیغمبر فرمودن که در سفر روزه نگیرید، اینها روزشون رو گرفتند و پیغمبرم شدیداً نهی کردن، فرمودن کسی که در سفر روزه بگیره مثل کسی که در حضر و وطن روزه خوری بکنه. اینا حکمشون یکیه و روات ما اینها رو به عنوان اسات آسیان نام میکنن، اسات و نامیان نامگذاری کردن. در هر حال روزه مسافر در واقع نباید روزه بگیرد. اما چه مسافری؟ مراد از مسافر مسافری هستش که روزش شکسته باشه. میدونید قصر صلات، شکسته بودن نماز با در واقع صحیح نبودن روزه معمولا مترادف هستن. یعنی هر جا که نماز شکسته باشه روزه هم صحیح نیست و هر جا که در واقع نماز کامل باشه روزه صحیحه. البته استثناء هم داره. یکی از استثناءاتش اماکنه تخییره. اماکنه تخییر میدونید 4 جا رو مشهور فقها فرمودن درش نماز مخیر است، مکلف که نمازش رو کامل بخونه. کربلا هستش زیر قبه امام حسین، دوم کوفه، سوم مکه و چهارم مدینه، بعضی هم مسجد نبوی و در واقع مسجد الحرام رو فرمودن. این 4 جا رو مکلف با اینکه مخیر بین شکسته و اتمام خوندن نمازشه، ولی روزه رو باید حتما شکسته بخونه. یعنی بخوام روزه رو باید حتما نباید بگیره و روزه گرفتن صحیح نیست. چون که تعبیرم رو اصلاح کردم، چون بین ماها رعایت شده که میگیم نماز و روزه شکسته است، در حالی که خب روزه دیگه شکسته بودن معنا نداره. روز نماز شکسته و روزه نماز در اماکن تأخیر مخیره، میتونه کامل بخونه ولی روزش صحیح نیستش. حالا استثنای دیگرش هم مطرح شد بگم و بعد اگر سوالی بود من مطرح میکنم. استثنای دیگرش اینه که مثلا شما وقتی بعد از ظهر از وطن خارج میشید روزتون صحیحه، ولی کن خب مسافر باشید، جایی میرید 20 کیلومتر 23 کیلومتر فاصله دارید، نماز مغرب و عشا مثلا یا نماز ظهرتون نخونده باشید، نماز ظهر عصرتون شکسته است ولی روزتون صحیح هستش. این دو سه مورد رو به عنوان استثناءات مطرح میکنن. خب اگه سوالی باشه در این زمینه مطالبی که عرض کردم، این حالا اجمال بحث روزه مسافر هست و حالا مباحثش خیلی زیاده، اما این فعلا اجمالا تا ببینیم عزیزان چه سوالی دارن در خدمت.
تشکر جناب استاد، با تشکر از توضیحات کامل و جامع شما. حاضران در جلسه اگه سوالی دارن میتونن تایپ کنن و یا اینکه دست بگیرن و میکروفونشون رو باز میکنیم که سوالشون رو بتونن بپرسن. خانم مهدوی الان میکروفون شما بازه، میتونید سوالتون رو بپرسین.
سلام علیکم استاد، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت.
سلامت باشید، قبول باشه تاعت های بادات
به همچنین
اتفاق هم سلامت باشید. ببخشید سوالی بود این که چند نفر از دوستان مرجع تقلیدشون رو حالا چند سال پیش یا به تبعیت از پدر و مادرشون یا اینکه همینجوری از بین مراجع یکی از مراجع رو انتخاب کردن و الان تصمیم دارن که با توجه به اینکه مثلا شناختی که الان پیدا کردن میخوان مرجع تقلید خودشون رو عوض کنن، آیا این امکانش هست یا نه و به چه صورته؟
ببینید در مورد انتخاب مرجع تقلید خوب بایستی که با تحقیق حتما باشه و کسانی که بدون تحقیق با اعتماد مثلا به پدر مادر یا معلم یا کسان دیگر انتخاب مرجع تقلید میکنن، مرجع تقلید و این در واقع در صورتی که اطمینان و احراز کرده باشن اعلمیت اون آقا رو، اون در واقع مرجع تقلیدشونه. ولی اگر بعدها خودشون در اثر تحقیق یا مطالعاتشون به این نتیجه رسیدن که کس دیگری اعلمه، خب میتونن تغییر بدن، یعنی احراز کردن اعلمیت دیگری رو. همچنین اگر بدون تحقیق از کسی تقلید کرده باشن میتونن تغییر بدن، یعنی دیگه اصلا تا حالا میتونیم بگیم تقلید صحیح نداشتن. تقلید صحیح وقتیه که من اعلمیت دیگری رو احراز کردم، دیگری رو اعلم میدونم و از او دارم تقلید میکنم. بنابراین کسایی که بدون تحقیق تقلید کردن مدتی رو یا اصلا دیگری رو اعلم میدونستن ولی الان نظرشون به اعلمیت دیگری است، نفر دومه، باید تغییر بدن. نه اینکه مجاز نباشن، بلکه واجبه که حتما تغییر بدن.
خیلی ممنونم استاد. عذرخواهم، من میتونم مصداقی اسم مراجع رو بگم و از خدمتون سوال کنم که ببینم امکان مثلا عدول از این مرجع به مرجع دیگه جایز هست یا نه؟
ببینید در مورد افراد بهتره که خب صحبت نکنیم دیگه، ممکنه خب نظرها هم در بحث اعلمیت متفاوته و عرض کنم خدمتون که قاعده کلیش اینه، اگر کسی از کسی تقلید میکرده الان دیگری رو اعلم میدونه، خودش یقینه به اعلمیت دیگری داره، میتونه تغییر بده. یعنی در واقع ممکنه که خب جسارت باشه ما بخوایم ورود کنیم تشخیص بدیم که اعلم است که اعلم نیست.
خیلی ممنون استاد. حالا سوال دیگه هم دارم اگر بقیه بزرگواران سوال دارن، باید من بین سوالاتشون سوالم رو بپرسم.
نه مشکل نیست خانم مهدوی، سوالتون رو بفرمایید، فقط اگه سوالتون حول و حوش روزه باشه ممنونتون میشم.
بله خیلی ممنون. کسی از دوستان که قبلا مرجع تقلیدشون آیت الله مکارم بوده و الان حالا مرجع تقلیدشون رو عوض کردن و مقام معظم رهبری رو به عنوان مرجع تقلید انتخاب کردن، بنابر اینکه قبلا بدون تحقیق بوده و الان تحقیق کردن، الان برای روزه خودشون، چون خودشون توی شهر زندگی میکنن ولی در روستایی که بیشتر از اون مسافت شرعی هست، یک خونه ای رو اجاره کردن و کارگاه خیاطی دارن توی شهر، الان به دلیل اینکه خونهشون در دست تعمیر هست، یعنی الان دو تا به قولی محل سکونتشون شهر، کارگاه خیاطیشون توی روستا هست که بیشتر از مسافت شهری است. الان چون خونه شهرشون در دست تعمیر هست، میخوان یک مدتی رو یا مثلا به صورت پیوسته، نه مثلا دو روز سه روز برن روستا و بعد دوباره باز برگردن بیان شهر. آیا برای روزه خودشون، البته اون روستا زادگاه خودشون هم هست، برای روزه خودشون این امکان همچین کاری هست، میتونن همچین کاری رو بکنن و یا نیست، به چه صورت هست؟
ببینید، بله، تو همچین مواقعی افرادی که دو وطنه هستن، یعنی به اصطلاح جای دیگری بزرگ شدن، زاده شدن و بزرگ شدن و به جای دیگری انتقال پیدا کردن و دارن زندگی میکنن، ما اول سوالی که ازشون میپرسیم اینه آیا از مکان اول اعراض کردن یا نه. خب اعراض به اینه که شخص دیگه نخواد برگرده اونجا زندگی کنه. یعنی وقتی ازش سوال میکنیم شما میخواید برگرد، بنا دارید برگردید؟ اگه بگه نه بنا نداریم و نمیخوایم دیگه برگردیم، این شخص اعراض کرده. بنابراین دیگه با اینکه اونجا وطنش بوده است و عرفن هم میگن وطنشه، ولی از نظر فقهی و شرعی دیگه وطن حساب نمی کنیم. حالا اگر اعراض نکرده باشه، طبق همین قاعده که عرض میکنم، اعراض نکرده باشن، خب میتونن برن و نماز و روزهاشون اونجا کامله. اما اگر که اعراض کردن، خب اینطور نیست دیگه، باید حتما قصد 10 روز داشته باشن تا نماز و روزهاشون صحیح و کامل باشه.
خب خودشون اعراض نکردن، ولی طبق نظر آیت الله مکارم اونجوری که سوال کرده بودن، فرموده بودن که بعد از یک مدتی اگر از وطن دور بشی، از زادگاه دور بشی، یعنی مثلا به جای دیگه نقل مکان کنی، آره بعد از چند ماهی اون مساوی با اعراض از وطن هست. بله. بعد الان که مرجع تغییرشون رو
بله، چون فرمودید از آیت الله مکارم با رهبری عدول کردن.
آره بله بله، همین رو می‌خواستم اینا که الان چون مرجع تقلیدشون رو عوض کردن طبق نظر مقام معظم رهبری، پس اون زادگاهشون هنوز وطنشون هست دیگه، درسته؟
بله هنوز
چون قصد برگشت هم داره.
خب اگه اینجور باشه که خب کامله. این نکته رو بدون عرض کنم خدمتتون، نکته کلیدی هستش تو بحث این که اعراض آیا قصدیه یا اعراض عملیه، بین مراجع اختلاف. آیا قصدی باید باشد یا عملی هم کفایت میکنه؟ مشهور فقها قائلن که اعراض باید قصدی باشه، یعنی اگه شخص قصد برگشتن دارد اعراض نکرده، ولی اینکه حالا 23 ساله الان توی شهر مشغوله و خب هنوز بر نگشته، ولی در صدد اینه که برگرده. ولی آیت الله مکارم میفرمان اگه کسی عملا بر نگرده، یعنی 5 سال الان دیگه بر نگشته به شهرشون، ایشون میگه اعراض عملی محقق شده و یا از اول بنا داره 5 سال بر نگرده به شهر خودش، ایشون میگن اعراض عملی اینها. و عرض کنم مگر کسی باشه که در طول سال 90 روز تو اون شهر زندگی بکنه، یعنی در واقع 90 روز از شهر در طول سال اول و پراکنده 90 روز در شهر اول میره هستش، حالا سر میزنه پیش فامیلش یا خانوادش هستش. و یکی هم آیت الله شبیری زنجانیه تو مراجع فعلی که میگن اگر کسی جای زندگی میکرده ولی دیگه الان اونجا زندگی نمیکنه، ایشون دیگه قید 5 سالو نمیزنن، میگن همین که دیگه اونجا زندگی نمیکنه دیگه اونجا وطن شرعن حساب نمیشه. این مبانی رو خلاصه تو ذهنتون باشه.
خیلی ممنون استاد. فقط ایشون چون بچه هاشون توی شهر به دنیا آمدن، الان این مدتی رو که مثلا 2 روز 3 روز میرن روستا، 3-4 روز میرن روستا، باز دوباره بر میگردن و قصد قطعی هم دارن که برای سکونت به روستا برگردن، آیا بچه های اینا این چیز رو دارن که امکان براشون هست که برای روزه هاشون یعنی برای نماز روزهشون به روستا که برن مشکل بر نمی خوره، یا چرا اون برای اینا هم وطن حساب نمیشه؟
بچه ها کجا به دنیا آمدن؟
بچه ها توی شهر به دنیا آمدن، الان برای همین که خونهشون در دست تعمیر هست، به تنها مثلا روزایی که بنا میاد که خونهشون رو تعمیر میکنه، اینا میخوان برن روستا. بعد من بهشون گفتم برای نماز و روزتون به مشکل برمیخوره، برای خودتون نه، برای بچه هاتون به مشکل برمیخوره. چون گفتن که خب بچه ها که فعلا تابع ما هستن. خواستم اینو نظر دقیق رو باز.
بله این اشتباه رایجیه الان اتفاقا، این که فرمودی شما درست فرمودید، بچه ها تابع پدر مادر نیستن اگر اونجا به دنیا نیومده باشن. بچه ها تو محل سکونت، جایی که میخوان برن ساکن بشن و پدر مادر هستن اونجا، بله، ولی جایی که به دنیا نیومده باشن تابع حساب نمیشن. بچه ها توی شهر به دنیا اومدن، پدر مادر اهل روستا هستن، بنابراین بچه ها وقتی میرن اونجا برای بچه ها نماز روزشون در واقع نمازشون شکسته و روزشون صحیح نیست، مگر اینکه قصد 10 روز بکنه.
خیلی ممنون استاد، لطف کردید. فقط عذرخواهم، یک سوال دیگه از خدمتون دارم. بحث عطر زدن رو، چون ما توی منطقه‌ای هستیم که ترفیقی هست و حالا اهل سنت هم زیاد هستن، توی بحث عطر زدن توی ایام ماه مبارک خیلی این بحث میشه که بعضی میگن حرامه، بعضی میگن که نیست، مثلا مشکلی نداره. این رو میخواستم یک توضیح بدید.
ببینید، عطر زدن یا حالا صحیحش که آقایون میگن عطر زدن، عطر، عطرگلان، بویدن گل، اینا هیچ کدوم اشکال نداره، یعنی روزه رو باطل نمیکنه، حرام هم نیست. منتها یه تفاوتی توی روایات ما وارد شده که بویدن گل رو میفرماین که کراهت داره و عطر زدن نه تنها کراهت نداره، بلکه تو بعضی روایات سفارش شده. مثلا روایتی داریم که میفرماد که روزدار صائم اگر اول صبح نمیدونم عطر به خودش بزنه، خودش رو خوشبو کنه، این مثلا باعث میشد که روی عقل او هم تأثیر مثبت و خوبی داره. یعنی در واقع سفارش میکنن روزدار عطر استعمال بکنه یا حالا عطرگلان استعمال بکنه. اما بویدن گل کراهت داره، روایت هم داریم. تو بعض روایات من یه موقعی دنبالش بدم آیا این در مورد همه گلها هستش، فتاوای مراجع همه گلها رو میگد، ولی من به خصوصه در مورد گل نرجس توی روایات دارد. حالا اگر بتونیدم سرچ کنید نرجس رو، روایتش رو میتونید پیدا کنید. و جالب اینه که نکته داره، تو روایت میفرماید بویدن گل نرجس باعث میشه که شخص اون احساس گرسنگیش از بین بره، و شارع مقدس نمیخواد شخص احساس گرسنگی نکنه، میخواد یه مقداری اون حالت تشنگی و گرسنگی رو بچشه که به یاد حالا تشنگی و گرسنگی مستمندان یا تشنگی و گرسنگی قیامت بیفته. اینم نکتهش اینه و شاید حالا باید استفتاء بشه، ولی در مورد تمام ریاحین و گلها نیستش، در خصوص گل نرجس من این رو پیدا کردم.
خیلی ممنون استاد، لطف کردید.
خواهش میکنم.
تشکر از جناب استاد. خانم مهتبی اگه در ادامه هم سوالی داشتین، بعد از حالا بقیه میتونید سوالاتون بپرسین. جناب استاد فرمودن که اگر کسی فوت کرده است و از این دنیا رفته، آیا میتوان روزه های گرفته نشده فرد فوت شده را جبران کرد؟
بله، اتفاقا در روایات ما یکی از چیزایی که سفارش شده برای اموات انجام دادنه صلات و صوم و صدقه و در واقع حج و چیزهای عبادی رو، همه رو اهم از حالا عبادی صرف یا عبادی مالی رو میشد از در واقع به نیابت اموات انجام داد، اگر پدر مادر انسان هم باشن که بر پسر بزرگتر واجبه که به جا بیاره، اگر که در واقع وصیت هم کرده باشن که از ثلث مال باید حتما برای پدر یا مادر یا هر کس دیگری انجام داده بشه، و خب تا انجامم داده نشه به گردن شخص میمونه. دیروز اتفاقا یک بنده خدایی تماس گرفته بود، این آقا به رحمت خدا رفته بودن و ظاهرا سوال کننده، حالا نمیدونم خواهر ایشون بود یا همسر ایشون بود، گفتن که فوت کرده است آقایی و یه بچه، دختر بچه داره، آیا برگردن پدر مادرش هست که نماز روزه های پسرشون رو انجام بدن یا برگردن خانومشون؟ عرض کردم که نه، اگر کسی فوت بکند و خودش به جا نیورده باشه، اگر وصیت نداشته باشه به گردن پسر بزرگتره که انجام بده، و اگر پسر بزرگم نداره که این بنده خدا دختر داشت، اینا همینجوری میمونه دیگه. گفتم دیگه این یک محبت و صله‌ایه که حالا هر کدوم از اینها انجام بدن به روح اون بنده خدا میرسه دیگه، انجامم ندن که گرفتار است. حالا چه خانم او، چه خواهر او، چه برادر او، چه پدر مادرش، هر کدوم خلاصه خیر است دیگه، هر کدوم انجام بدن هم نائب ثواب میبره هم منو بنن که به جای او دارن انجام میدن.
تشکر، خیر مقدم عرض میکنم خدمت جناب آقای محمد حجت الاسلام المسلمی، محمد علی جانی، رئیس نمایندگی مرکز این پاسخگویی در اصفهان. جناب استاد، الان ما در خدمت 61 نفر هستیم.
در خدمت
جناب آقای باقریان، میکروفون شما بازه، میتونید الان سوالتون رو بپرسین.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم جناب استاد باقریان عزیز.
خواهش میکنم، عذرخواهی میکنم، ممنونم از پاسخگویی زیباتون. اگر فردی، مثلا من این مشکل واقعا برای خودمه که مقلد ناقه معظم رهبری هستم، الان من دیگه واقعا به شهر خودم بر نمیگردم چون اصفهان ساکنم، ولی اعراضم نکردم که بگم آقا من اعراض کردم دیگه نمیام، ولی بر حسب شرایطی که دارم دیگه واقعا من به اون شهر بر نمیگردم دیگه، اینجوری که در شرایط نشون میده. حالا آیا این اعراض حساب میشه یا اعراض حساب نمیشه؟ فتوا مقام معظم رهبری رو بفرمایید، ممنون میشم.
خواهش میکنم. همین که بنا ندارید دیگه برگردید برای زندگی، این اعراض حساب میشه؟
نه خب بنا، ببینید من که بنا نداشته باشم و شرایط انگاری جوریه که من دیگه نمیتونم برم، ولی اعراض زبانی و قلبی ندارم.
پس احتمال میدید که اگه شرایط مهیا شد برگردید، ولی الان در واقع تصمیم اینجوری ندارید که بر نگردید، درسته؟
اصلا احتمال میدم دیگه شرایطش هم به وجود نیاد که بخوام واقعا برگردم.
خب اگر میدونید شرایط مهیا نمیشه و بر نمیگردید، دیگه خود این همین اعراض دیگه. اعراض اینه که انسان احتمال برگشت نه، یعنی وقتی ازش سوال میکنن که شما بر میگردید یا بر نمیگردید، میگه بنا دارم انشاءالله برگردم، الان نمیتونم ولی احتمالش رو میدم و هر وقت که شرایط مهیا شد بر میگردم. در این صورت میگن اعراض نکرده. ولی اگر من میدانم، ببینید تعبیر من روی این کلمه است، میدانم که شرایط مهیا نمیشود و نمیتونم برگردم، خب این دیگه خودش اعراضه،
خود به خود اعراض صورت میگیره.
میگیره بله.
بله، ممنون از پاسخگویی شما، خدا خیرتون بده. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، سلامت باشین، خدا نگهدار شما.
تشکر. خانم دیباجی، میکروفون شما بازه، میتونید سوالتون بپرسین. سرکار خانم دیباجی، صدای بنده را اگه دارید میکروفون شما بازه، میتونید سوالتون رو بپرسین. حالا تا خانم دیباجی بخوان سوالشون رو بپرسن، جناب استاد سوال فرمودن که کسی که به دلیل شغل و یا تحصیل فرزندان در چند شهرستان خانه دارد، نمازش چه حکمی دارد؟ احتمالا منظورشون نماز و روزه است.
بله، یعنی در واقع در چند شهر ایشون منزل دارن، درسته؟
بله.
چند
در
شهر.
چند شهر به خاطر شغل و تحصیل فرزندانشون خانه دارن. بله.
مرجع تقلیدشون رو نفر بودن؟
خانم جناب آقای میلانی، اگه مرجع تقلیدتون هم بفرمایید ممنونتون میشم. نه، مرجع تقلیدشون بیان نکردن.
ببینید، مراجع در مورد تعدد وطن یه اختلاف دارن. بعضیا دو وطن رو میگن، میگن مثلا عرض کنم خدمتتون 6 ماه اینجا 6 ماه جای دیگه باشه، این میشه وطنه. اون غیر از این بحث وطنی بود که الان صحبت میکنیم، این وطن اتخاذیه، یعنی من یه جایی به دنیا اومدم، یه جایی هم الان زندگی میکنم، یه جایی هم دارم میرم سر کار و مثلا اونجا خونه میخرم، و یا یه جای دیگه هم میرم مثلا شمال خونه تهیه میکنم. بعضی از مراجع مثل آیت الله مکارم، آیت الله شوبری، عرض کنم خدمتتون، میفرمایند که اگر در هر کدوم از اینها که وطنهایی که اتخاذ کرده است به عنوان وطن، اقلا 3 ماه یا به فتوای آیت الله شوبری 4 ماه مثلا زندگی میکند، حتی میتونه 4 وطن هم داشته باشه. ولی اگر در واقع فقط یه خونهی دارد که مثلا گاهی وقت میره اونجا سر میزنه، مثلا شمال یه خونه خریده و بهار تابستان گاهی حضور مثلا کمتر از 1 ماه داره، 2 ماه داره، این رو وطن حساب نمی کنن، با اینکه خونه داره دو و میره توی خونه خودش هست، ولی از نظر شرعی وطن حساب نمی کنن.
تشکر از توضیحات شما. فرمودن که خانم صالحی فرمودن که به علت بیماری تقلیدشون هم مقام معظم رهبری است.
صدا عذر میخوام قطع و وصل شد، من متوجه نشدم.
خانم صالحی فرمودن که به علت بیماری نمیتونم روزه بگیرم. پارسال را اصلا یادم نمیاد که کفاره رو دادم یا نه. تکلیف چیه؟ مرجع تقلیدش رو مقام معظم رهبری هستم.
ببینید کسی که اینو قاعده این بهش میگن قاعده اشتغال، کسی که تکلیفی داشته شک داره اون تکلیف رو ادا کرده یا نه، باید اون تکلیف رو دوباره بیاره. شما مثلا توی وقت نمیدونی نماز ظهر عصرت رو خوندی یا نه، الان مغرب و عشاست، نمیدونی مغرب و عشا خوندی نمازت رو یا نه، خب تا وقتی که وقت باقیه شما باید به جا بیاری. من مکلف به کفاره شدم، مکلف به قضا شدم، نمیدونم قضا رو به جا آوردم یا نه، باید تکلیف رو حتما بیارم. حالا اگر کسی هم بیماره و وظیفش کفاره است، اگر شک داره کفاره رو پرداخت کرده یا نه، طبعا باید اون رو به جا بیاره تا بری و ذمه بشه و الا بری و ذمه نیست.
تشکر. آقای عربیان فرمودن که در مدارس خیلی از بچه ها به خاطر ترس از ضعف در بدن برای کلاس و امتحان روزه نمیگیرن، حکمش چیه؟
ببینید بله، حالا باز ماه رمضان دارد به داخل سرما و روزهای کوتاه و زمستان میشه. این مشکل رو به خصوص وقتی که نزدیک کنکور بودیم خیلی مطرح میکردن. موقع امتحانات خرداد خیلی مطرح میشد که ما ضعف میگیریم، کنکورمون دچار مشکل میشه و یه جوری خب میخواستن از زیر روزه گرفتن فرار کنن. ولی ما اینجوری جواب میدیم، مراجع نظام تقلید وقتی استفتا شده ازشون اینطور جواب میدن که صرف این که شخص کنکور دارد، درس دارد یا عرض کنم کار حتی داره، این مجوزه روزه خاری نمیشه و شخص باید دنبال تحصیل آخرت باشد. یعنی تحصیل آخرت قطعا مقدمه بر تحصیل دنیا هستش. بله اگر کسی واقعا در واقع ناچار است مشغول به کار بشه، ناچار درسش رو بخونه، روزش رو باید بگیره. در طول روز اگر دچار ضعف شد، ضعف هم به قدری که قابل تحمل نباشد، یعنی شخصی که کاملا سست و بی اراده بنده خدا یک گوشه افتاده و حالش بد شده، اگر ضعفش به حدی که قابل تحمل نیست، در چنین جایی اجازه میدن به اندازه‌ای که خلاصه رمقش رو در واقع جبران کند و توانایی پیدا بکند، به مقدار تو روایات هم دارد یک مقداری افطار بکنه و بقیه روز رو هم امساک بکنه، از اکل و شرب امساک بکنه و روزش باطل شده. قضا هم دارد ولی کفاره ندارد. ما به بعضی، حالا این نکته رو بگم خدمتون، به بعضی که قبلا مثلا کنکور داشتن و خیلی تحت فشار بودن، میگفتن به هیچ عنوان نمیشه، اصلا ما تمرکزمون پایین میاد و نمیتونیم درس بخونیم و اینا، میگفتیم اگه ناچارید خب خودتون رو مسافر کنید، این تنها راهیه که میشد انجام داد. مثلا صبح تصمیم بگیرن بلند شن بزنن بیرون قبل از اذان ظهر، یعنی در واقع بین طلوع فجر تا زوال در واقع ظهر که مجوز دارد، میتوند قبل از ظهر برد. طبق فتوای مقام معظم رهبری 20 کیلومتر و نیم که رفت اونجا میتونه، البته حد ترخص رو که رد کرد، اکل و شرب بکنه، به مقصد که رسید بعد از اونجا قبل از ظهر دیگه عرض کنم خدمتتون که افطار کرده و برمیگرده داخل شهر خودش و میتونه روزه، در واقع در حالی که روزه نیست و فقط یه غذا به گردنش اومده، اکل و شرب هم داشته باشه. چنین کاری رو میشه انجام داد.
تشکر از لطف شما. حاضران در جلسه که میخوام به صورت شفاهی سوالشون رو بپرسن، الزاماً وقتی که وارد جلسه میشن باید گزینه میکروفون رو زده باشن. اگه این کار نکردید میتونید خارج بشین، یه بار دیگه روی اون لینک ارسالی بزنید و گزینه میکروفون انتخاب کنید و دست بگیرید و میکروفونتون ان شاءالله فعال میشه. جناب استاد فکر کنم سوال تکراری پرسیدم ولی حالا من میخونم، حالا اگه صلاح میدونید پاسخ بدید. فهمیدن که برای دختری که تازه به سن تکلیف رسیده مادر میتونه به خاطر اینکه ضعف برش غلبه نکنه به بچه بگه که 2 روز روزه بگیره و 1 روز روزه مثلا نگیره، و فرمودن که مرجع تقدیرشون هم آیت الله سیستانی هستن.
بله، عرض کنم خدمتتون که ببینید بچه ها وقتی به سن تکلیف میرسن ما باید شرایط رو براشون فراهم بکنیم که روزه بگیرن، یعنی باید مشوق به روزه گرفتن باشیم. اگر فرزند من مریض احواله و من میدونم که در واقع روزه برای ضرر داره، در چنین جایی که علم به ضرر دارم یا خوف ضرر دارم و این رو به بچه خودم بگم او هم در واقع براش خوف ضرر ایجاد بشه، او میتونه روزه رو بخوره. ولی این که دلسوزی هایی که خب معمولا میدونید پدر مادرها خودشون دلسوزی رو گاهی وقتا میکنن و تصمیم میگیرن به جای بچه ها، اون قطعا صحیح نیست و در واقع افطار عمدی هم حساب میشه. ولی اگر در واقع گفتم مریضن یا خوف ضرر براشون داره میشه در واقع گفت، چون میدونید در بحث ضرر یا مرض معیار خود من هستم، خود مکلفه که این خوف براش حاصل بشه یا علم به ضرر براش حاصل بشه. حتی اگر پزشک هم بگوید که ضرر دارد ولی من ببینم میتونم روزم رو بگیرم باید بگیرم، به عکسش پزشک بگه برای تو ضرر نداره ولی خود من خوف ضرر دارم نباید بگیرم. بنابراین اگر اون بچه خب بالاخره به سن تکلیف رسیده، اینطور هم نیست که متوجه نشن چی میگیم، اگر این خوف ضرر رو داشته باشن خب اونا میتونن در واقع روزه رو نگیرن. ولی صرف ضعف مجوز نیست. نوع مراجع ازام تقلید میفرماین که باید بچه رو بیدار کنید روزش رو بگیره، شرایط رو آماده کنید روزش رو بگیره. بله اگر در طول روز دچار ضعف مفرط شد به حدی که قابل تحمل براش نیست، همون که عرض کردم مجوز اکل داره و بعدن باید کفاره نداره ولی بعدن باید این روز رو قضا بکنه.
تشکر از توضیحات کامل شما. خانم دیواجی فرمودن که اگر یک نفر بعد از ظهر حرکت کند برای مسافرت، یعنی شما فرمودین که سعی است، آیا با این که روز سعی است میتونه روزشو بخوره؟
نه دیگه، اون اگر این کارو بکنه علاوه بر قضا کفاره هم دارد.
خیلی بعد فرمودن که کسی که اعراض از وطن کرده میتونه از اعراض دنیت خود برگرده با اینکه هنوز به وطنش برنگشته؟
نه، همین که قصد میکنه دیگه اعراض محقق میشه و دیگه اون قصد بعدی فایده نداره، تا عملا برنگرده دیگه کفایت نمیکنه. یه نکته رو هم عرض کنم خدمتون، من در مورد فتوای اخیر مقام معظم رهبری در بحث نیت سفر بگم، اینم نکته خوبی برای عزیزان. خب میدونید در بحث روزه مسافر ما چندین نظر داریم، تا اونجایی که من شمردم 7 نظر وجود دارد، بعضی بزرگان 14 تا هم شمردن، ولی 7 نظر مشهور هست. 2 نظر در همه نظرها از همه معروف تره، که یکیش بحث تفصیل بین قبل زوال و بعد زواله. میگن اگر کسی قبل از ظهر بره سفر روزشو میتونه بخوره، بعد از ظهر برد روزشو باید بگیره، که از زمان علامه هلی نظر مشهوریه و الان هم خیلی قائلن. یه نظر دیگه داریم به نام بحث تبعیت نیته. تو بحث تبعیت نیت مطرح میکنن، میگن آیا از شب به فکر سفر بوده است یا نه، و اگه از شب به فکر سفر بوده خب اون روز رو روزشو بخورد اگر رفت. اگر به فکر سفر نبود و یه دفعه به فکر سفر افتاد، مثلا من صبح بلند شدم توی وطن خودم هم روزه هم میخوام بگیرم، ساعت 10 صبح به من زنگ میزنن آقا فلانجا خدای نکرده فلان اتفاق افتاده، حالا به یا به شادی یا به غم، خدای نکرده من باید برم این مسیر رو، باید بزنم از شهر بیرون. چون از شب فکر در واقع سفر نبودم، قائلینه به تبعیت نیت میگن روزه اون روزو باید بگیره، من جمله آیت الله شبیری، آیت الله خویی، آیت الله تبریزی این نظر رو دارن. مقام معظم رهبری احتیاط دو طرفه دارن، یعنی هم میفرمایند اگر از شب نیت سفر نداشته همون روز روزه بگیره، هم احتیاط این است که بعدن چکار کنه؟ قضا بکنه. قبلا میفرمودن تفصیل بین قبل از ظهر و بعد از ظهر رو میدادن، ولی الان میفرمان اگر از شب نیت سفر نداشته و یه دفعه تصمیم به سفر میگیرد، مثل همین که عرض کردم ساعت 10 صبح، اون روز باید روزه بگیره و بنابر احتیاط یک روز هم قضا بکنه. حالا چون احتیاطه میتونن مثلا تو این مسئله به آیت الله شبیری رجوع بکنید، آیت الله شبیری میگن نه دیگه، روزه اون روزش درسته و نیاز به قضا هم نیست.
بله، تشکر از شما. سوال فرمودن که آیا روزه نذری که استیجاری باشد صحیح هست یا خیر؟
روزه نذری و استیجاری دوتا عنوانه، نذری یا استیجاری.
خودم سوالشون واقعا نفهمیدم، فهمیدن که آیا روزه اینجوری نمیشتن، آیا روزه نذری که استیجاری باشه صحیح است یا خیر. اگه سوالشون درست نیست میرم سوال بعدی.
سوال ببینید، بله ببینید، نذر یک عنوان روزه، خب فقط ما روزه ماه رمضان واجبه و اگر واجب روزه، البته روزهای واجب زیاده، به خودی خودش روزه ماه رمضان واجبه. اگر کسی نتونست روزه ماه رمضان رو بگیره قضای او واجب میشه اگر مریض و مسافر بوده باشه. ولی عناوین دیگری هم داریم، مثل روزه کفاره، مثل روزه نذر، روزهی که در اثر قسم خوردن و یکی از اقسام روزهای واجب میشه روزه استیجاری. من اجیر میشم روزه کسی رو به جا بیارم، در چنین جایی میگن واجب من اون روزه رو بدم. لذا این دو تا عنوانه، برای همین من سوال رو متوجه نشدم که چی میخوان بفرمایید.
بله، تشکر از شما. خانم میر عنایت فرمودن که بنده مقلد آیت الله مکارم شیرازی هستم، هفته یک روز برای تدریس راه دور میرم و بعد از ظهر برمیگردم، آیا حکم مسافر رو دارم؟
آیت الله مکارم میفرمایند بایستی که در هفته سه روز، یعنی در ماه 12 روز این اتفاق بیفته، و چون سفرشون با اینکه سفر کاریه ولی چون یک روزه، طبق نظر آیت الله مکارم نمازشون شکسته است، روزشون هم صحیح نیست. البته راه دارد اگه میخوان روزشو درست کنه، یعنی اگه تا حالا تو این مسئله از آیت الله مکارم تقلید نکرده باشن، چون ایشون رجوع به مساوی رو جایز میدونن، میتونن به مراجعی که اجازه میدن در واقع هر هفته یه سفرم که باشه اجازه میدن، و مثل مقام معظم رهبری میفرمان اگر 8 ماه بنایش اینه که هر هفته یه سفر داشته باشه، یا آیت الله شبیری که میگن اگه بناست 6 ماه هر هفته یک سفر داشته باشد، این رو در واقع نماز و روزهاش تو سفرهایی که داره کامله، مگر اینکه بین سفرها 10 روز فاصله بیفته. ولی اگه بخوان طبق نظر مرجع خودشون عمل کنن، مرجع خودشون میفرمایند خیر، صحیح نیست، نمازشون شکسته و روزه هم صحیح نیست.
خیلی عالی، تشکر از شما. لازم به ذکر که 20 دقیقه از جلسه باقی مونده. خانم دیباجی میکروفون شما بازه، میتونید سوالتون رو به صورت شفاهی بپرسید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
روزه یه نذری استیجاری که پرسیدم این بود که یه نفر به من گفت که 3 تا روزه یه استیجاری میتونی بگیری، گفتم باشه. گفت که این نذریه، یعنی نذر کردم که 3 تا روزه یه بدم به کسی که بگیره و مثلا هدیهشو بدم. خواستم ببینم مثلا همچی چیزی درسته یا نه، و اون کسی هم که قبول میکنه، یعنی منی که قبول کردم که این 3 تا روزه رو بگیرم، برای من چه حکمی داره؟ برای اون کسی که این نذر رو میکنه چه حکمی داره؟
روزه خودش بوده یا روزه پدر مادر کسی متوفا بوده اون شخص؟
نه، اصلا اسم متوفا برای من نیورد. گفت که مال یه شخصی بوده که گفته که میخوام نذر کنم که 3 تا روزه یکی بگیره، یکی برام بگیره، ولی زنده ام بوده، مرده نبوده.
آها، شاید منظورش این بوده که مثلا 3 روز مستحبی برای من بگیره. بله، مثلا من 3 روز میکنم. خب ببینید، از این جهت که من نذر میکنم که خب موردی نداره، من نذر میکنم که اگر فلان مشکلم حل شد 3 روز روزه، مثلا پول میدم کسی 3 روز روزه بگیره و اجرت این کار رو مثلا بهش میدم که او این کار انجام بده. از این طرف خب این شخص اجیره و روزه رو میگیره، از اون طرف هم که اون نذر کرده پولی رو بده به کسی که براش در واقع انجام بدن. ظاهرا ایرادی نداره، به نظر میرسه که ایرادی نداشته باشه.
بله، چون من از مشهد مقدس و پاسخگویی به سوالات شرعی اونجا پرسیدم، گفتن اصلا همچین نذری باطله. حالا میخواستم مطمئن بشم که این نذر باطله یا صحیحه.
من نذر بکنم که کسی، عرض کنم خدمتون که 3 روز روزه بگیرد، روزه مستحبی بگیره برای فلان حاجتی که دارم،
بله،
علل قاعده نباید باطل باشه. میگم حالا چرا، یعنی علل قاعده ایشو عرض میکنم، حالا باید باز مسئله رو ببینم، ولی به نظرم میاد که نباید ایراد داشته باشد.
بله، ممنونم، تشکر.
خواهش میکنم. حالا باز من نگاه میکنم این رو، باز اگر خواستید عرض کنم خدمتون که از طریق ایتا پیام بدید، من این رو پیگیر میشم خدمتون عرض میکنم باز مطمئن بشم.
بله، تشکر، خیلی ممنون.
خواهش میکنم، سلامت
باشید. جناب استاد سوال پرسیدن که اگه که یه مبلغی رو ما بدیم به یه بنده خدایی که روزه بگیره مثلا برای پدر یا مادرشون که فوت کرده، از کجا مطمئن بشیم که حالا، یعنی باید مطمئن بشیم که این روزه رو میگیره قضاشا یا خیر؟
اینکه از کجا مطمئن بشیم علم غیب میخواد، ولی برای همینم هم میگن به کسی بدید در واقع نیابت کنه که اطمینان داشته باشید که انجام میدهد. واقعیتش اینه که اگر انجام ندهد، این شخص ضامن ما هست از نظر پولی که گرفته، ولی متوفا مشکلش حل نمیشه، یعنی اعمال او در واقع انجام نشده. و خب خیلی از مردم فکر میکنن میگن از گردن ما ساقط شده. از گردن ما ساقط وقتی که خبر نداریم چی شده، ولی اگر بدانم مثلا از راهی خبردار شدم این انجام نداده، پولا گرفته و کما اینکه بودن بعضی این کارو میکردن، متاسفانه پولو میگرفتن و انجام نمیدادن، میگن از گردن متوفا برداشته نشده، اون ذمه‌اش مشغوله و این شخصی که پولا گرفته ضامن منه.
بله، تشکر از شما. فکر کنم توی سوالای قبلیتون یه بنده خدای سوالشون به وجود اومده که میفهمن که یعنی نباید تا حالا به فتوای طور مکارم در این مورد عمل کرده باشیم که در این صورت فقط میتونیم به رهبری رجوع کنیم.
بله، ببینید تو بحث رجوع به مساوی عرض کردم، رجوع به مساوی یه اختلافی هست بین مراجع نظام تقلید که آیا میشه رجوع به مساوی داشت یا نه. 3 نظریه تا اینجایی که من تو ذهنم هست وجود داره. مرحوم آیت الله بهجت می‌فرمودن بله، تو هر مسئله شما میتونی از بعضیش از من تقلید کنی، بعضیش هم از کسی دیگر. بعضی مراجع میگن که رجوع به مساوی جایز نیست، مثل آیت الله وحید، مثل آیت الله شبیری. مقام معظم رهبری احتیاط واجب دارن، میگن که رجوع به مساوی بنابر احتیاط واجب جایز نیست. بعضی هم مثل آیت الله مکارم اجازه میدن با شرط، مثلا میگن که اگر تو مسائلی که عمل کردید نمیشه رجوع کنید، ولی اگه عمل نکردید میتونید. مثلا من یه مسئله ای رو میدونم آیت الله مکارم، مثلا فرض میگیریم ایشون میگه سرمایه، فرض میگیریم میگه پولی که پس انداز کردی برای خرید ماشین خمس داره، درست؟ ایشون میگن خمس داره. من خب سختم میبینم میخوام ماشین بخرم، خب تا حالا این مسئله برای من پیش نیومده بود که پول پس انداز کنم برای خرید ماشین، میام توی این مسئله رجوع میکنم اگر مساوی بدونم آیت الله شبیری، چون اون شرطش اینه که شما مساوی بدونی، اگر مساوی بدونم رجوع میکنم با آیت شبیری که میگه پس انداز برای معونه خمس نداره، یعنی در واقع برای خانه، برای ماشین، برای چیزای اینجوری، چون قائلا که خمس نداره. این معنیش اینه، پس تو مسائلی که عمل نکردی یعنی میتونی رجوع کنی، اما اگه عمل کرده باشی دیگه باید به تقلید مرجع خودت باقی بمونی و همون مسئله رو طبق نظر او عمل بکنی.
خیلی عالی، دستتون درد نکنه. فرمودن که من معلم هستم و به شهر دیگر میروم و 3 روز 1 روز در میان میروم، آیا روزم درست هست و نمازم رو باید کامل بخونم؟
مرجع
آقای یا خانم همایی بفهمید مرجع تقلیدتون ها.
چون مسئله خیلی اختلافیه دیگه. اگر مقلد آیت الله مکان، بله
نه بیان نکردم، خواستم بگم اگه حالا جواب پاسخ بدید.
بله بله، آیت الله مکارم میگن باید هفته ای سه جلسه که عرض کردن، هفته ای سه روز این اتفاق بیفته. ایشون این سه روز نه یه روز که میگن، یعنی این که در واقع هفته ای دو روز میشه. آیت الله سیستانی میگن در ماه 10 روز مسافر باشه. مقام معظم رهبری میگن هفته یک روز. آیت الله شبری میگن هفته یک روز. بالاخره این اختلافه وجود داره، باید ببینیم مرجعشون کیه تا بشه جواب دقیق رو به ایشون داد.
فرمودن که آیا شخصی که در زمان حیاتش مریض بوده و نتوانست روزه بگیرد، آیا بعد از مرگش غذاهاشو باید به جا بیارم؟
مریض بوده نماز و روزه رو بیان، روزه رو فقط.
فرمودن که شخصی که در زمان حیاتش مریض بوده و نتوانست روزه بگیرد، آیا بعد از مرگش غذا دارد؟
بله، عرض کنم خدمت، اینم سوال خوبیه و با خیلی هم بهش گاهی وقتا مردم توجه ندارن. همینطوره، ببینید کسی که در زمان حیات خودش مریض بوده و مکلف به پرداخت کفاره بوده، دیگه از بعد از وفاتش هم ما در واقع ورثه اون موظف به قضا انجام قضا نیستن. اگر پدرشون کف یا مادرشون کفاره نداده و کفاره به گردنش بوده، فقط باید کفاره رو بپردازن. و بعضی بندگان خدا فکر میکنن خب چون پدر مریض بوده 5 سال آخر عمرش، اینا باید دارن 5 سال روزه استیجاری براش بگیرن، در حالی که اون وظیفش پرداخت کفاره بوده. اگه کفاره رو داده که هیچی، هر سال. اگر نداده است، اون موقع باید شما کفاره پرداخت کنید. همین، چیز دیگری نیست.
خانم مهدوی میکروفون شما بازه، میتونید سوالتون رو از جناب استاد بپرسید.
سلام مجدد استاد.
سلام علیکم و رحمت الله.
عذرخواهم، در رابطه با کثیر السفر، حکم کثیر السفر، کسی که میخواد مثلا توی ایام ماه مبارک هم روزش رو بتونه به صورت کامل بگیره، طبق نظر حضرت آقا این که فرمودید هفته یک روز هم مسافرت کنه کثیر السفر حساب میشه، درسته؟
سفر شغلی دیگه، سفر شغلی باشه. آه. یا بله، یا 8 ماه هر هفته یکی، یا این 3 ماه رو مثلا هر روز مسافر باشه.
بنده خدایی هستن که به خاطر اینکه حکم کثیر السفر براشون جاری بشه، هر هفته بیشتر از مسافت شهری به یک شهر نزدیک سفر میکنن. حالا یا برای شغلشون، به قول دامدار هستن برای شغلشون، یا اگر کار ندارن مثلا برای خریدی، برای چیزی به اون شهر نزدیک مسافرت میکنن که میگن حکم کثیر السفر بهشون براشون جاری بشه. آیا این درسته یا نه؟
مقلد رهبری هستن؟
بله، مقلد امام خمینی رحمت الله بودن که الان مقلد، یعنی احکام روزشون رو از مقام معظم رهبری.
یه بار دیگه بفرمایید چی کار میکردن؟ یک بار دیگه بفرمایید.
ایشون به خاطر اینکه حکم کثیر السفر براشون جاری بشه، هفته یک یا 2 روز رو مسافرت میکنن به شهر نزدیکی که بیشتر از مسافت شرعی هست. حالا ممکنه این یک یا 2 روز به خاطر اینکه شغلشون دامداری هست، برای اون خرید علوفه برای دام باشه، یا اینکه نه، برای خرید اون مثلا برای خرید خونهشون، برای وسایلی که برای خونه لازم دارن، این رو میرن به اون شهر که حکم کثیر السفر براشون جاری بشه و بتونن نمازاشون رو کامل کنن، روزهشون رو بگیرن. آیا این درسته یا نه، فقط باید صرفا شغلی باشه؟
سفر شغلی باید باشه. صرف کثیر السفر رو فقط توی مراجعی که الان هستن آیه سیستانی و آیه شوبری قائلن، که میگن مطلق سفر. مرحوم آیت الله بهجت هم همین رو قائل بودن، ولی مراجع فعلی مثل مقام معظم رهبری و آیه مکارم، آیه صافی و خیلی دیگه قائلن یا خود شغلش در سفر باشه، یا سفر در واقع مقدمه شغلش باشه، مثل معلم یا دانشجویی که بورسیه هستش. ولی این خرید شغل حساب نمیشه، خریده برای منزل و اینو.
بعد خب توی این حکم میتونن مثلا مرجع تقلیدشون که حضرت آقا هستن، توی این حکم از آیت الله سیستانی یا آیت الله شبیری تقلید رو داشته باشن و طبق نظر اونها عمل.
بله ببینید حضرت عالی طلبه هستید دیگه، بله ببینید یه نکته بله یه نکته فنی رو من میخوام یادتون بدم که عرض کنم خدمتون، خیلی ها خوب نمیدونن و مقلدین مقام معظم رهبری گاهی وقتا به مشکل که برمخورن افراد همونجا نگهشون میدارن، میگن نظر رهبری فتواست و نمیشه دیگه کاری کرد و اینا گیر میکنن. مقام معظم رهبری در اشاره هم کردم در بحث رجوع به مساوی احتیاط واجب دارن، میگن که احتیاط واجب این است من به مرجع مساوی خودم رجوع، مقلدین من به مرجع مساوی بنده رجوع نکنن. خب من مقلده ایشون میام چیکار میکنم؟ میگم خب حضرت آقا اینجا رو احتیاط واجب دارن، میام توی این مسئله که ایشون احتیاط واجب دارن رجوع میکنم به مرجعی که اجازه میدهد رجوع به مساوی رو، مثلا رجوع میکنم به آیت الله سیستانی، آیت الله سیستانی رجوع به مساوی رو اجازه میدن، من میام توی این مسئله چیکار میکنم؟ حالا که ایشون اجازه میدن میام رجوع میکنم مثلا به مرجعی که یا از خود ایشون تقلید میکنم این مسئله رو، یا از آیت الله شبیری زنجانی. اینی که عرض میکنم دفتر خودشون هم الان این کارو میکنند، یعنی مواردی که میبینن فرد زندگیش داره میپاشه، مشکل داره، گرفتاری براش پیش اومده، این کارو میکنن. اینجوری مثلا مثال خیلی واضحش که خبر دارم اینه، مثلا خب میدونید معذرت مام جسارت نباشه خدمت اعضای گروه، میدونید اگر خانومی در زمان خدای نکرده شوهر داری مرتکب عمل شنیع زنا بشد و مرتکب زنا بشه، خب میفرمایند که به شخص زانی حرام ابدی میشن. و اینو بعضیشون خب مقلد آقایون هستند، حالا شهوه غلیان شهوت بوده، فریب شیطان خوردن، هرچی بوده این گناه ها مرتکب شده، الان طلاق گرفته و میخواد با اون شخص یا ازدواج حتی کرده، یعنی یا میخواد ازدواج کنه یا ازدواج کرده، خب رهبری فتوا دارن که ازدواجشون باطله و نمیتونن ازدواج کنن، ولی خب بعضیاشون گرفتار شدن دیگه، میگه آقا من زندگیم خراب شده ولی الان ناچارم با این شخص ازدواج کنم، به هم علاقه مندیم، فلان از بیزار از گریه و نار. اینا رو معمولا با همین ترفندی که عرض کردم ارجاع میدن، یعنی اول تو بحث رجوع به مساوی که حضرت آقا احتیاط واجب دارن رجوع میکنن با آیه سیستانی که آیه سیستانی رجوع به مساوی رو اجازه میده، و بعد رجوع میکنن با اطلاع شبیری زنجانی که میگن اگر توبه کرده باشن و اطمینان باشه که دیگه مرتکب زنا نمیشن میتونن با هم دیگه ازدواج کنن. حالا این شما با این ترفندی که عرض کردم میتونید مشکلشو حل بکنید، نه تو خود فتوا. رفتیم تو بحث اصل تقلید که آیا من میتوانم عدوله به مساوی کنم، چون حضرت آقای احتیاط واجب دارن رجوع کردیم به آقای سیستانی و اینجوری مشکلشون رو حل میکنیم.
خیلی ممنون استاد، لطف کردید.
خواهش میکنم.
فقط ببخشید این بحث مرجع مساوی رو که فرمودید، آیا الان بین مراجع مقام معظم رهبری آیت الله مکارم و حضرت آقا مساوی حساب میشن یا نه؟ به چه صورت هست؟
این همون سوال اولیه که من ازش در واقع گریزان بودم که اظهار نظر بکنم در این که اعلم است یا اعلم نیست. در واقع این دیگه به تحقیق میگم نظرها مختلفه در این زمینه و بالاخره بین اعضای جامعه مدرسین که آمدن انتخاب کردن این هفت بزرگوار رو اختلاف نظر بوده است. برخی مقام معظم رهبری رو اعلم میدونستن، بعضی آیت الله مکارم رو، بعضی آیت الله صافی رو، بعضی آیت الله شبیری رو، بعضی آیت سیستانی رو. اینه که اعلام شد که از این هفت نفر هر کدوم رو که مقلدین اعلم میدونن یا احتمال اعلمیتشون رو میدن انتخاب بکنن مجزی هستش، مگر اینکه شخص خودش درس بخوند و ملا بشه و باسواد بشه و یا از افرادی که خبره هستن در این زمینه و اعلم شناسن، درسای آقایون رو دیده باشن، رفتن درس ها رو دیدن، گوش دادن، سر درس حضور داشتن و تشخیص میدن که اعلمه، اینجا چیکار بکنن؟ در واقع به شهادت اونها تکیه بکنند و تغییر بدن.
خیلی ممنون استاد. پس این بحث تساوی بودن رو باز تصمیم و انتخابش دست خود مقلد هست، دست خود شخص هست، یا باید تحقیق کنه ببینه از لحاظ تساوی به چه صورت هست؟
ببینید الان واقعا تشخیص خیلی مشکله، برای همین الان اگه کسی از شما میپرسه که من چه کار کنم، بگید بین این آقایونی که معروف و مشهورن هر کدوم رو، حالا اگر گمان به اعلمیتشون داری، اگه گمانم ند، اگر علم داری که هیچ، اگه علم نداری گمازن و گمان، اگه زن و گمان نداری، اونی که احتمال اعلمیتش رو میدی از بین این 6-7 نفری که مثلا هستن، یکیشون رو انتخاب بکن و تقلید بکن، معجزه‌ست انشالله.
خیلی ممنون، لطف کردید، تشکر. بله ممنون.
تشکر از شما برای پاسخهای کاملتون. جناب استاد الان 76 نفر توی جلسه حضور دارن و از اونجایی که حالا تایم جلسه‌مون رو به اتمام هست و چند تا سوال باقی مونده، ممنونتون میشم که ما یه مدیریت زمان داشته باشیم. فرمودن بله. که آیا پرداخت فطریه به خانواده درجه اول مثل برادر و خواهر و عمو میشه به اینا پرداخت کرد اگه نیازمند باشن یا خیر؟
ببینید در مورد فطریه رو چون واجب هستش، ما به واجب و نفقمون نمیتونیم پرداخت کنیم، چون واجب و نفقه وجوبش به گردن من هست و من باید اون رو پرداخت بکنم. واجب و نفقه من کی هستن؟ مرد همسرش واجب و نفقه است، زن دائم او واجب و نفقه او هستش، بعد در رتبه بعد فرزندان او هستند، فرزندان و فرزندان فرزندان و پدر مادر انسان و پدر بزرگ و مادر بزرگ، اینا بالا بره. پس اینا سه گروه هن که اینا واجب و نفقه هن. البته با هم تفاوتی دارن، همسر بدون قید و شرط واجب و نفقه است، شرطش این نیست که مرد از کنم همسر فقیر باشد یا توانایی کسب و کار، ولی در مورد فرزندان و پدر مادر به شرط فقر و اینکه نمیتواند کسب درآمد کند، نفقهشون بر عهده من واجبه. حالا من به غیر از واجب و نفقه میتونم پرداخت کنم، ولی به واجب و نفقه خودم نه. خواهر برادر واجب و نفقه ما نیستن. یا مثلا خیلی وقتا این سوال ازتون میکنن، مثلا شخص میگه من دخترم و دامادم، به دختر خودش نمیتونه پرداخت کنه ولی به داماد خودش، چون داماد واجب و نفقه است، ایراد نداره. یا عروس و پسر او، به پسرش نمیتونه پرداخت کنه ولی به عروسش چرا، میتونه به ملکیت فطره رو به ملکیت و عروس خودش در بیاره. ملاک این است که واجب و نفقه من نباشن، ایراد نداره.
سپاس از پاسخ شما. فرمودن که اگه کسی روزه میگیرد ولی نماز نمیخواند، روزه صحیح است؟
روزه صحیحه دیگه، مسقط تکلیفه، روز قیامت به خاطر روزش عقابش نمیکنن، روزش رو انجام داده. اما اینکه حالا قبول باشد یا نه، اون حرف دیگریه. افرادی که نماز نمیخونن، خب طبق روایات میگه که ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد، بحث قبولیه. و حالا به افراد نمیشه، الان شرایط میدونید جوریه که کسی روزش هم میگیره باید بگیم که باریک الله آفرین که روزه داری میگیری و این مقدار از مناسک دینی رو انجام میدی. بالاخره این حالش بهتر از اون کسی که نه نماز میخونه نه روزه میگیره. جای توبیخشون نیست، مگر اینکه اگه قابلیت بشه و یه زمانی شرایط بشه انسان بگه نماز دادم، شما که روزتو میگیرید نماز دادم بخون که کامل باشد. ولی فل واقع اینه که عرض کردم مسقط تکلیفه، ولی حالا قبولی دیگه اون با کرام الکاتبین و ارحم الراحمینه که با عرض کنم با چه دیدی اون روز قیامت با ما برخورد بکند دیگه.
خیلی عالی جناب استاد، زمان ما تمام شد. از شما درخواست کردن که مشکلی نیست که آیدی کانالتون رو و آیدی شخصیتون رو در اختیار شما قرار بدیم، اگه نه که من توی گروه توی همین جلسه منتشر میکنم که همه بتونن استفاده کنن.
مشکلی نداره، ایرادی نداره.
خیلی عالی جناب استاد، اگه جمع‌بندی بفرمایید ممنونتون میشم.
عرض کنم خدمتتون که در مباحث متفرق بود، امیدوارم که بحث قابل استفاده بوده باشه و تونسته باشیم که جلسه مفید داشتیم و مرضی رضای حضرت حق و آقای امام زمان جلال الله تعالی فرجه و شریف قرار بگیره و امیدوارم خداوند متعال توفیق خدمتگذاری رو از ما نگیرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.